بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما استراتژی دولت خود را درباره افغانستان و پاکستان اعلام کرد. دست کم 45 نفر در انفجار بمب در پاکستان کشته شدند. کنفرانس افغانستان در مسکو گشایش یافت. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 7 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 مارس سال 2009 میلادی است. به گونه باید گفت نخستین آدینه سال نو که امیدوارم تا این دم به خوشی سپری کرده باشید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا این مجله شامگاهی آدینه را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. همچنان که آگاه هستید، در آغاز پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب توسط همکارم مانیا منصور به اطلاع می رسد. با سلام به شما خانم منصور.
سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی دولت خود را درباره افغانستان و پاکستان اعلام کرد. آقای اوباما در سخنانی در کاخ سفید گفت وضعیت افغانستان به طور روزافزونی خطرناک می شود و نمی توان اجازه داد القاعده و طالبان بر افغانستان تسلط یابند. او گفت هدف باید مختل کردن، برشیدن و شکست دادن القاعده در افغانستان و پاکستان باشد. آقای اوباما در مورد اوضاع پاکستان گفت اطلاعات امنیتی موجود حاکی از آن است که القاعده در حال نقشه کشیدن برای دست دادن به حملاتی علیه آمریکا است. باراک اوباما افزود پاکستان باید نشان دهد که به ریشه‌کنی القاعده از داخل مرزهایش متحد است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت همپیمانان این کشور در ناتو، ایران، روسیه، چین و هند همگی در برقراری امنیت در افغانستان و پاکستان زینفند. گزارش ها حاکی است که در انفجاری انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 45 تن کشته شدند. این انفجار به هنگام نماز جمعه در مسجدی در شهرستان جمرود در نزدیکی مرز افغانستان روی داد. به گفته یکی از مسئولان منطقه احتمال دارد شمار کشته شدگان به حدود 70 تن برسد. کنفرانس بین‌المللی افغانستان امروز جمعه در مسکو گشایش یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آغاز نشست امروز آمادگی این کشور را برای همکاری بیشتر با ناتو اعلام کرد. او همچنین گفت کنفرانس امروز می‌تواند سبب هماهنگی بیشتر تلاش‌های جهانی در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شود. این نشست را سازمان همکاری‌های شانگهای مرکب از روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار می‌کند. ایران و ترکیه دیپلمات‌های ارشد خود را به این کنفرانس فرستادند. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه هم نتوانست مدیر کل جدید این آژانس را انتخاب کند. در جلسه امروز دوبار رأی‌گیری شد اما هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند. یوکیا آمانو نماینده ژاپن و عبدالصمد مینتی نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامزدهای جانشینی محمد البرادعی هستند. اکنون افراد دیگری باید خود را کاندیدای این سمت کنند و رأی‌گیری جدید احتمالاً یک ماه دیگر انجام خواهد شد. و در پایان آنکه گزارشگران بدون مرز یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر که در پاریس استقرار دارد خواستار تشکیل کمیسیون مستقلی برای تحقیق درباره مرگ امیدرضا میرسیافی در زندان اوین شد. امیدرضا میرسیافی وبلاگ‌نویس ایرانی که بهمن ماه گذشته برای سپری کردن حکم 2.5 سال حبس خود بازداشت شده بود روز 27 اسفند ماه گذشته در زندان اوین درگذشت.
با سپاس از مانیا منصور برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. در نشست آدینه سازمان همکاری های شانگهای در مسکو، محور اصلی مذاکرات افغانستان و برخورد با ناآرامی ها در آن کشور بود. 12 تن از اعضای کمپین 1 میلیون امضا و مادران صلح بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز مرگ امیدرضا میرسیافی را قتل می‌داند و خواهان تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به آن شده است. لطفاً فردا 1 ساعت چراغ‌های خود را در سراسر کره زمین در راستای مبارزه با گرمایش دمای زمین خاموش کنید. سازمان جهانی طبیعت 28 مارس را روز ساعت زمین نام نهاده است. 16مین جشنواره بین المللی فیلم پراگ با حضور چند فیلم ایرانی آغاز به کار کرد. هشدار به چای نوشان، نوشیدن چای داغ خطر بروز سرطان معده را افزایش می‌دهد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. افغانستان و برخورد با شورش و ناآرامی‌ها در آن محور اصلی مذاکرات نشست امروز آدینه سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو بود. در نشست امروز علاوه بر مقام‌هایی از سازمان همکاری‌های شانگهای، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، مقام‌هایی از ناتو، افغانستان، ایران و آمریکا نیز حضور داشتند. ایالات متحده پاتریک مون دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا را به این نشست فرستاد و از طرف ایران نیز محمد مهدی آخوندزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کنفرانس حضور دارد. این در حالی است که محمود رضا سجادی نماینده ایران در روسیه در اظهار نظری گفته است دیداری در دستور کار قرار ندارد. مهرزاد پدرام:
شرایط موجود در افغانستان بغرنج است، بسیار بغرنج. حضور طالبان عرصه را چنان تنگ کرده که در نظر جنرال کارل اکنبری، سفیر پیشنهادی باراک اوباما برای افغانستان، اقدامی عاجل برای استقرار منابع نظامی و غیر نظامی در آن کشور نیاز است. The situation in Afghanistan is increasingly difficult and time is of the essence. در تازه ترین اقدام ها برای مقابله با این شرایط دشوار، مسکو امروز جمعه نشستی بین المللی را بر سر افغانستان برگزار کرد. این نشست توسط گروه شانگهای برگزار شد. گروه شانگهای شامل کشورهای چین، روسیه و کشورهای آسیایی میانه است. اما در نشست امروز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، مقامهای از ناتو، افغانستان، ایران و آمریکا نیز حضور داشتند. ایالات متحده با پاتریک مون دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست شرکت کرده و ایران نیز محمد مهدی آخوندزاده معاون وزیر امور خارجه را به این نشست فرستاده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اظهار نظری گفت هدف اصلی این کنفرانس طرح‌ریزی راهکاری عملی در راه کمک به افغانستان است. پیشتر ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نسبت به شرایط رو به ضعف امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
особую тревогу вызывает тот факт, что террористы фактически контролируют целый ряд районов Афганистана.
به گزارش رویترز، در حالی که میزان خشونت در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده است، باراک اوباما از کشورهای متحده آمریکا در ناتو خواسته است تا نقش فعال‌تری در ایجاد ثبات در افغانستان بر عهده گیرند. رئیس جمهوری آمریکا دو ماه پیش برای مقابله با ناآرامی‌ها فرمان اعزام تدریجی حدود 17000 نیروی کمکی به افغانستان را صادر کرده بود. اما در نظر شماری از تحلیلگران، واشنگتن برای حل مسئله افغانستان به کمک ایران نیازمند است. کمکی که به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تهران از آن دریغی ندارد.
جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه نشستی که در جهت استقرار صلح و ثبات و امنیت و تقویت دولت ملی و ارتش ملی افغانستان بوده تا کنون حضور فعالانه داشته.
بر پایه گزارش‌ها در پی حوادث 11 سپتامبر تهران در سرنگونی طالبان به واشنگتن کمک‌های شایانی کرده بود. برخی معتقدند پس از آنکه جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا ایران را در محور شرارت قرار داد، ایران روی کرد خود را تغییر داد. با این حال خبرگزاری فرانسه امروز جمعه به نقل از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گزارش داد افغانستان برای هر گونه تعاملی احتمالی در آینده روابط میان آمریکا و ایران میتواند منطقه‌ای مفید و سودمند باشد. در نظر هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، آمریکا در برقراری امنیت در افغانستان نیازمند به ایران است.
برای دولت اوباما افغانستان مسئله اصلی است و در نتیجه که مسئله افغانستان یا مشکل افغانستان رو نمیشه حل کرد مگر اینکه با در نظر گرفتن یک یا طرح یک استراتژی جدید که از جمله مؤلفه‌های این استراتژی یکی هم این نگرش منطقی و در نتیجه دخالت ایران در این مسئله است.
اما اهمیت همکاری ایران و آمریکا چه نتایجی در بر دارد؟
اون چیزی که در افغانستان خواهد گذشت در صورت همکاری ایران با آمریکا و ناتو، این میتونه امکان جدیدی در روابط دو جانبه بین این دو کشور به وجود بیاره که بر روند پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تاثیرگذار خواهد بود.
در همین حال فرهاد منصوریان، تحلیلگر ایرانی مقیم کالیفرنیا، معتقد است وضعیت کنونی برای ایجاد مناسبات تهران و واشنگتن بهترین فرصت است.
که به نظر میاد در هیچ زمانی در این 30 سال بهتر از این زمان نبوده. که اگر واقعا بخوان با آمریکا و متحداش به توافق برسن، این بهترین موقعیت.
نشست مسکو پیشاپیش کنفرانس لاهه برگزار می شود. در کنفرانس بین‌المللی لاهه که 4 روز دیگر تشکیل می شود، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و شماره دیگر از دیپلمات های برجسته ایالات متحده حضور خواهند داشت. ایران نیز روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که در کنفرانس لاهه حضور خواهد یافت، حرکتی که شماری از تحلیلگران آن را اقدامی در حمایت از دولت جدید واشنگتن در برقراری امنیت در افغانستان دانستند.
گزارش مرساد پدرام بود درباره نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دوازده تن اعضای کمپین 1,000,000 امضا و مادران صلح قرار بود به عید دیدنی خانواده های 2 تن از زندانیان سیاسی و نیز خانواده زهرا بنی یعقوب بروند، اما بازداشت شدند. تا ارائه قرار کفالت 50,000,000 تومانی این افراد در بند عمومی زندان اوین نگهداری خواهند شد. روز گذشته بازپرس ویژه امنیت پیش از آن که خانواده های بازداشت شدگان قادر به تأمین قرار اعلام شده باشند، محل خدمت خود را ترک کرد. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی.
12 عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و مادران صلح روز پنجشنبه قرار بود که به دیدن خانواده‌های زندانیان سیاسی بروند. این گروه ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه زیر پل سید خندان ابتدای خیابان سهروردی گرد هم آمده بودند تا به عید دیدنی بروند، اما به روایت یکی از کسانی که بازداشت نشده است، دقایقی پس از حرکت به سوی اولین مقصد 3 اتومبیل توسط نیروهای امنیتی متوقف شده و سرنشینان آن بازداشت شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرده است، با خودسرانه خواندن عمل ماموران امنیتی ایران در بازداشت فعالان حقوق زنان اعلام کرده است که مقامات ایرانی باید سریعاً 12 نفر فعال حقوق زن را آزاد کنند. به اعتقاد اعضای کمپین بین‌المللی حقوق بشر، این بازداشت‌ها حاکی از تعقیب و استراق سمع مراودات خصوصی فعالان توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است. آیدا سعادت از اعضای کمپین 1,000,000 امضا به رادیو فردا میگوید:
آخرین اطلاعاتی که از خانواده‌هاشون که پیگیر وضعیتشون هستن دریافت کردیم این بوده که دیشب بچه‌ها که بردن اوین و از اونجا تماس گرفتن و صحبت که کردن این بوده که براشون تقدیم اتهام شده، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان. و برای همه‌شون اینطور که اطلاع داریم قرار کفالت 50,000,000 صادر شده و همه‌شون رو تب بردن زندان اوین. منتها از زمانی که اعلام کردن که کفالت 50,000,000 و با ذکر این نکته که از همه کفیل کارمند باشه و با فیش حقوقی بره کفالت رو مرحلش رو انجام بده، تا اون زمانی که خانواده ها مطلع بشن اقدام بکنن ظاهرا فاصله خیلی کم بوده و قاضی کشیک هم محل رو ترک میکنه و دیگه امکان این که بتونن کاری برای بچه ها بکنن وجود نداشته. نهایتا این که تا شنبه باید ثبت کنیم و برای این کفیل ببریم. امیدوار هستیم که به حال شنبه قرار کفالت ها رو قبول بکنن و بچه ها آزاد بشن.
خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرهنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رش شیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و شهلا فروزانفر و ثریا یوسفی از مادران صلح از جمله بازداشت شدگان هستند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: توطئه بینی و عدم تحمل نیروهای امنیتی به حدی غیر قابل باور رسیده است. به هیچ وجه توجیهی برای نقض حقوق فعالان برای دیدار نوروزی یکدیگر وجود ندارد. هادی قائمی همچنین با اعلام نگرانی نسبت به سرنوشت افراد بازداشت شده این سوال را مطرح کرده است که آیا اجرای سنت سال نو در ایران تبدیل به یک جرم شده است؟ به گفته وی، رهبران ایران باید قدم به پیش بگذارند و توضیح دهند برای چه به نیروهای امنیتی آنچنان اختیار می‌دهند تا در محروم کردن مردم از حقوق ابتدایی شهروندیشان این چنین یک کتازی کنند. آیدا سعادت در مورد وضعیت بازداشت شدگان می‌گوید:
دوستان برای بازدید از خانواده‌های زندانیان در واقع تصمیم داشتن دیدار نوروزی برن. منتها خودشون رو بردن زندان اوین و موفق شدن حالا تعدادی از زندانیان رو اونجا ببینن و خب به هر حال الان مشغول تجزیه و عید دیدنی با بچه‌ها هستن. امیدوارم که خبر آزادی بچه‌هایی که تو زندان هستن حق قطعی دارن رو هم زودتر بشنویم.
کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز از 2 سال قبل فعالیت‌های برابری خواهانه خود را آغاز کرده است و در این مدت تلاش کرده تا با جمع‌آوری امضا از مردم درخواست عمومی جامعه برای تغییر قوانین علیه زنان را مطرح کند. تاکنون بیش از 40 نفر از اعضای این کمپین عمدتاً به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و با تعیین قرارهای قانونی آزاد شدند. عالیه اقدام دوست اولین عضو کمپین 1,000,000 امضا است که در سال گذشته برای گذراندن حکم قطعی 3 سال زندان به زندان اوین منتقل شده است.
گزارش رویا کریمی بود درباره بازداشت 12 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا. در کمرگاه مجله شامگاهی یادآوری می‌کنم که در ادامه این مجله گزارش‌های دیگری خواهیم شنید، از جمله گزارشی درباره اینکه چرا سازمان گزارشگران بدون مرز مرگ امیدرضا میرسیافی را قتل نامیده است. همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره خاموشی پیشنهادی 1 ساعته در سراسر کره زمین برای مبارزه با گرمایش زمین. گزارشی درباره آغاز 16مین جشنواره فیلم پراگ خواهیم شنید و همچنین در گزارش دیگری از نظر دانشمندان درباره زیان‌های ناشی از نوشیدن چای داغ با خبر خواهیم شد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از بامداد امروز مطلع شدیم که سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل برای تحقیق درباره مرگ امیدرضا میرسیافی در زندان اوین شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود مرگ امیدرضا میرسیافی را قتل نامیده است و دلیل آن را هم اهمال و عدم همیاری مسئولان با یک انسان در خطر خوانده است. امیر زمانی‌فر در گفتگویی با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز از او می‌پرسد آن سازمان بر اساس چه شواهد و مستنداتی مرگ آقای میرسیافی را قتل می‌نامد؟
در این اطلاعیه ما اشاره کرده ایم که بنابر اطلاعاتی که به دست آورده ایم این یک قتل است. قتل به این مفهوم که در این همین اطلاعیه توضیح داده ایم، آنچرا که در رابطه با میرسیافی به وجود آمده و پیش رفته عملا عدم همیاری با انسان در خطر مرگ بوده است. این یک اتهامه، این اتهام رو ما میزنیم و پیرامون آن مدارکی داریم. اما در این رابطه که این مدارک چیست و چگونه است، اجازه بدهید که همان کمیسیون مستقل تشکیل بشود و در چارچوب قضایی و حقوقی آن این مدارک در اختیار آنها قرار بگیرد.
آقای معینی، چقدر امیدوار هستید که این کمیسیونی که صحبتش رو میکنید تشکیل بشه از طرف دولت جمهوری اسلامی؟
واقعیت اینه که یک جوان به قتل رسیده، یک جوان در اثر اهمالکاری، حالا این قتل یا عمدی بوده یا سهوی بوده، اینو دادگاه و دستگاه قضایی باید تشخیص بده، در صلاحیت ما نیست. اما به هر صورت مرگ یک انسان در شرایطی که می توان گفت شرایط عادی نبوده روی داده. برای همین هم خانواده، هم وکلا و هم ما و هم دیگرانی که ناظر این قتل بودن و مسئله رو شنیدن، نظراتی دارن، مدارکی دارن، صحبتهایی دارن و هم از آن سو مسئولین زندان توضیحات خاص خود را دارن. در این شرایط بهترین کار تشکیل یک کمیسیون مستقله که بشه در این رابطه همه به اصطلاح حقایق روشن بشن و این حقایق در اختیار جامعه قرار بگیره.
آقای معینی، این اهمال کاری که بهش اشاره میکنید و در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز هم بهش اشاره شده شامل چه مواردی میشه؟
موارد مشخصش یکی تأخیر در انتقال یک بیمار به زندان و سپس عدم رعایت برخی از نکات و مسائل و موازینی که در سراسر جهان در رابطه با زندان و بیمار وجود داره. این گونه نیست که کسی که در زندان است از همه حقوقش محرومه. زندانی کردن از آزادی محروم میکنه، ولی زندانبان مجبور به رعایت بخشی از حقوق، از جمله این حقوق دسترسی به درمان است. نکته مشخصی که من میخوام اشاره کنم در این اطلاعیه هم اومده و باید همگان به ویژه رسانه ها توجه کنند، در بعد از این ماجرا، در بعد از این فاجعه میتونم بگم جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی و مسئولین زندان سعی میکنند به گونه ای نشان دهند با استفاده از شهادت نامه ها، با استفاده متاسفانه از برخی از شهادت های همبندان و دیگران که آقای میرسیافی دچار افسردگی بوده، تمایل به خودکشی داشته و از این جور حرفا، برای توجیه آنچه که آنها خود میدانند اهمال کاری است.
ولی آقای معینی، به طور رسمی هیچ به اصطلاح بیانیه یا هیچ گزارش پزشکی در مورد درگذشت آقای میرسیافی منتشر نشده؟
اینو اجازه بدین همون کمیسیون مستقل بررسی کنه. ما معتقدیم منتشر شده است، اما آنچه که مهمه این نیست. آنچه که مهمه اینه که عدم همیاری با انسان در حال مرگ و در خطر مرگ، چگونه این همه دارو در اختیار زندانی قرار می گرفته. و مسئله اصلی افسردگی نیست، که ما کاملا بر این معتقدیم که آقای میرسیافی به عنوان نویسنده و به عنوان وبلاگ نویس تا پیش از زندان هیچ گونه بیماری و هیچ گونه نگرانی در این رابطه نداشته است، بنابر مدارکی که ما در دست داریم.
گفتگوی رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز را میشنیدید با امیر زمانیفر از رادیو فردا که درباره مرگ امیررضا میرسیافی گفتگو میکردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سازمان جهانی طبیعت 28 مارس 8 فروردین را روز ساعت زمین نام نهاده. این سازمان از همه می خواهد که در این روز مشخص به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه چراغ‌های خود را خاموش کرده و اعتراض خود را به پدیده گرمایش زمین نشان دهند. گزارشی بشنویم در این باره از روزا آژیری. Now should you expect to see something that you hadn't seen in somebody you've known since you were 16 if love.
زمین در حال گرم شدن است. یخ‌ها در حال ذوب شدن. تنوع زیستی گیاهی و جانوری در رویارویی با خطر انهدام، انسان‌ها در معرض نابودی. با خاموش کردن چراغ‌ها به مدت فقط یک ساعت به زمین رای دهید. از 2 سال پیش سازمان جهانی طبیعت با به راه انداختن کمپینی موسوم به ساعت زمین از همه خواسته است که در 28 مارس یعنی 8 فروردین به مدت یک ساعت چراغ‌ها را خاموش کنند. سازمان جهانی طبیعت اعلام کرده روز شنبه از ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی به مدت یک ساعت بیش از 1 میلیارد نفر در بیش از 500 شهر جهان برای کمک به کاهش گرمای زمین چراغ‌های خود را خاموش خواهند کرد. این فراخوان سبز که با عدد 60 به نشانه 60 دقیقه خاموشی نمایش داده می شود، همه ساکنان کره زمین را دعوت می کند که به زمین آری و به گرمایش زمین نبگویند. کودکان یکی از پشتیبانان ساعت زمین هستند که در ویدیوهای متعددی که برای آگاهی مردم ساخته شده، خواستار رأی همگان به کمک به زمین و خاموشی چراغ‌ها شدند. I'm voting
Earth because global warming makes the planet too hot.
گرمایش زمین کره زمین ما را خیلی گرم می‌کند. با رأی به زمین به آینده رأی می‌دهم. رأی می‌دهم که آبی آسمان را همان گونه که هست نگه دارم. به خاموشی چراغ‌ها رأی می‌دهم چون از تاریکی نمی‌ترسم. رأی می‌دهم تا از حیوانات فیل، ماهی، سگ، شیر، پروانه و کوالا محافظت کنم. اینها دلایل برخی از کودکانی است که از من و شما می‌خواهند با رأی به زمین و خاموش کردن چراغ‌ها به گرمایش زمین نبگوییم. روز شنبه با خاموش کردن چراغ‌ها از ساعت 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه می‌توانیم پشتیبانی خود از زمین و اعتراض خود به گرمایش زمین را نشان دهیم.
را روزا آژیری در گزارش خود پیشنهاد یک ساعت خاموشی در راه مبارزه با گرمایش زمین را به آگاهی من می رساند. و اما 16 جشنواره بین المللی فیلم پراگ، فابیو روز گذشته با حضور فیلم هایی از 5 فیلمساز ایرانی آغاز به کار کرد. این جشنواره در شهر پراگ تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت. رویا کریمی.
16 جشنواره بین المللی فیلم پراگ، فابیو، از روز پنج شنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، آغاز به کار کرده است. در این جشنواره بین المللی که بیش از 200 فیلم از 58 کشور جهان شرکت دارند، مهمانان برجسته‌ای چون ویم وندرز، کارگردان آلمانی، امیر نادری، کارگردان ایرانی آمریکایی، توماس وینتربرگ، کارگردان دانمارکی و مایک لی، کارگردان انگلیسی حضور دارند. مهمان ویژه روز افتتاح این جشنواره ویم وندرز، کارگردان سرشناس آلمانی بود که با فیلم جدیدش پالرمو شوتینگ در این جشنواره حضور یافته و سایر فیلم‌هایش در بخش ویژه بزرگ داشته وی به نمایش در می آید. این جشنواره در بخش‌های مختلف چشم‌انداز جهان، جوانان، چشم‌انداز آمریکایی لاتین، چشم‌انداز آسیا، موج نو فرانسه و سینما اکستریم برگزار می شود. در این جشنواره فیلم حافظ به کارگردانی ابوالفضل جلیلی، محصول مشترک ایران و ژاپن، اسب دوپا به کارگردانی سمیرا مخملباف، محصول مشترک ایران و فرانسه، خستگی به کارگردانی بهمن معتمدیان و برف به کارگردانی آیدا بژیک، محصول مشترک ایران، فرانسه، آلمان حضور دارند. امیر نادری، کارگردان سرشناس ایرانی نیز با مجموعه فیلم‌های خود که در آمریکا کارگردانی کرده است، در پراگ حضور خواهد داشت. امیر نادری کارگردان ایرانی آمریکایی است که پس از ساخت فیلم‌هایی چون سازدهنی، دونده و آب باد خاک به آمریکا مهاجرت کرد و به کار خود در این کشور ادامه داد. امیر نادری با 5 فیلم خود که در آمریکا ساخته است در این جشنواره شرکت کرده است. جشنواره فیلم فابیو برای اولین بار در سال 1993 آغاز به کار کرد. در سال‌های تسلط کمونیسم بر جمهوری چک، این جشنواره توانست وقت تولید فیلم را برای فیلمسازان مطرح جمهوری چک فراهم کند. در سالهای اخیر با استقبال فیلمسازان مستقل و سرشناس جهان، این جشنواره به یکی از مطرح‌ترین فستیوال‌های فیلم اروپا تبدیل شده است. فستیوال فیلم فابیو تا روز شنبه در پراگ ادامه خواهد داشت.
رویا کریمی درباره آغاز 16 جشنواره بین‌المللی فیلم فابیو گزارش می‌داد.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در پژوهش‌هایی که گروهی از دانشمندان انجام دادند، اهالی استان گلستان در شمال ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیماری سرطان مری در جهان را دارند. این بیماری در شرایطی در این منطقه گسترش دارد که اهالی آن از مصرف الکل و دخانیات، دو عامل شناخته شده خطر سرطان در غرب، پرهیز دارند. اهالی استان گلستان که به نوشیدن چای فراوان شهره هستند، به طور میانگین 1.2 لیتر در روز چای می‌نوشند. و دانشمندان محلی در جستجوی پیوندی بین مصرف چای داغ و سرطان مری هستند. این دانشمندان 300 مبتلا به بیماری سرطان مری را انتخاب کردند و با در نظر گرفتن سن، محل اقامت و جنسشان این بیماران را مورد معاینه کامل قرار دادند. همگی به جز یک تن از آنها از چای نوشان دائمی هستند. در هیئتی مرکب از محققان آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و سوئدی، این دانشمندان به این نتیجه رسیدند که کسانی که چای خود را با دمای بالای 65 درجه سلسیوس می نوشند، دو برابر کسانی که دمای چای مصرفیشان زیر 60 درجه است، در معرض خطر بیماری سرطان مری قرار می گیرند. کسانی که در این پرسش و پاسخ گفتند چای خود را با دمای بالاتر از 70 درجه سلسیوس می نوشند، امکان ابتلایشان به بیماری سرطان مری را تا 8 برابر افزایش می دهند. نتیجه این مطالعات توسط روزنامه اینترنتی BMJ British Medical Journal انتشار یافته است. دانشمندان همچنین در پرسش‌های خود پرسیدند چند دقیقه پس از ریختن چای در فنجان آن را می‌نوشند. آنهایی که پاسخ دادند 3 دقیقه صبر می‌کنند 2.5 بار بیش از آنهایی که گفتند 4 دقیقه برای نوشیدن آن صبر می‌کنند در معرض خطر بیماری سرطان قرار می‌گیرند و آنهایی که کمتر از 2 دقیقه پس از ریختن چای آن را مصرف می‌کنند امکان ابتلا به بیماری سرطان را نزد خود حدود 5.5 بار افزایش می‌دهند. این تحقیقات مکانیسم پیوند نوشیدن چای داغ و سرطان مری را هنوز ثابت نکرده است. اما دانشمندان میگویند دمای زیاد از حد این نوشیدنی گرم بیش از خود آن عامل بیماری است. در همین راستا دیوید وایتمن از انستیتوی پژوهش‌های پزشکی کوینزلند در استرالیا در سرمقاله‌ای به چای نوشان ایرانی یا هر جای دیگر توصیه کرده است برای صرف نوشیدنی مورد علاقهشان تنها چند دقیقه بیشتر صبر داشته باشند. گزارشی بود درباره گزارش یک گروه علمی بین المللی که نوشیدن چای داغ را خطری برای ابتلا به بیماری سرطان مری توصیف کرده بود. ببخشید. بخش نخست مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد. تا بخش نخست چند ثانیه بیشتر فاصله نداریم.
این رادیو فرداست.
در بخش دوم مجله شامگاهی همچون روال هر آدینه میدونیم که جنگ فرهنگی رو خواهیم شنید. اما پیش از آغاز جنگ فرهنگی از سرخط تازه ترین خبرها با خبر بشیم توسط مانیا منصور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی دولت خود را درباره افغانستان و پاکستان اعلام کرد. آقای اوباما در سخنانی در کاخ سفید گفت وضعیت افغانستان به طور روزافزونی خطرناک می شود. گزارش هاکی است که در انفجاری انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 45 نفر کشته شدند. کنفرانس بین المللی افغانستان امروز جمعه در مسکو گشایش یافت. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز هم نتوانست مدیر کل جدیدی انتخاب کند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ امیدرضا میرسیافی شد. جنگنده های اسرائیل 3 ماه پیش به یک محموله سلاح در سودان حمله کردند و در پایان آن که روسیه از کره شمالی خواست از پرتاب ماهواره به فضا خودداری کند.
خب میرسیم به برنامه جنگ فرهنگی شامل مطالب هنری و فرهنگی که مانند همیشه توسط مهرداد سپهری تقدیمتان میشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 47th برنامه از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا دقایقی با هم خواهیم بود و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی در زمینه هنر رقص، کتاب و موسیقی اصیل ایرانی خواهیم داشت. در این برنامه شاهرخ مشکین قلم، فرج سرکوهی، جلال زلفنون و چند تنی دیگه میهمان ما خواهند بود. واقعاً وقتی کلمه رقص رو خیلی از شنونده‌های این برنامه دارن میشنون، چقدر احتمال میدن که با این قطعه‌ای که شنیدید بشه رقصید؟ اون هم رقصی که به مدتی طولانی بتونه بیننده رو با حیرت و تحسین در برابر خودش نگه داره. خب با این قطعه مشهور از استاد شجریان چطور؟
می‌دونی که عمرت جاودانی است.
معمول کمتر کسی فکر میکنه بشه با چنین موسیقی هایی رقص ایرانی رو ارائه داد، اما این کاریه که شاهرخ مشکین قلم مدت هاست اون رو اجرا میکنه. شاهرخ مشکین قلم هنرمند رقصنده و طراح رقص ایرانی ساکن پاریس چند سالی میشه که با استفاده از موسیقی اصیل و سنتی ایرانی تا کنون برنامه های بسیاری رو در سالن های مهم دنیا اجرا کرده و تعریف تازه ای از این هنر والا ارائه داده. با او گفتگویی کردم و ابتدا پرسیدم که تعریفش از هنر رقص چی هست؟
راستش برای من برعکس اون چیزی رو که سعی میکنن که توی ایران جایگزین واژه رقص بکنن، یعنی حرکات موزون، برای من یک بودن مطلق خط سیریست در فضا که میتونه کاملا شکست هایی داشته باشه، میتونه تعاریف منحنی داشته باشه، میتونه از یک وزن معاصر برخوردار باشه یا یک وزن سنتی، همچنان که شعر و ادبیات ما داره. رقصیدن یک نیاز به بودن یک سری حالات درونی، یک سری اندیشه هاست که با زبان بدن داره گفته میشه.
آنچه که خیلی وضوح داره در کار شما این است که شما از گوشه‌ها و ردیف‌های موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی برای طراحی رقصتون استفاده می‌کنید و با اون اجراهاتون و پرفورمنس‌هایی رو که دارید ارائه میدید بر صحنه. آیا با توجه به اینکه این موسیقی دستگاهی ایران اساساً اون هفت دستگاه و گوشه‌هاش برای رقص طراحی نشدند، آیا بهره بردن از موسیقی دستگاهی برای رقص یه جور نقض غرض نیست؟
کار من در حال حاضر، یعنی نوترین آثار من، میتونم بگم صرفاً روی شکست همین سنت هاست، کمان که بسیار بسیار از آثارم صرفاً روی کلام شعر فارسی، حتی دکلمیه شاملوس از اشعار نیما یوشیج روی کلامش بدون هیچ گونه موسیقی، من تعریف واژه به واژه شعر رو کلام رو سعی نمی کنم که ارائه بدم، سعی می کنم ببینم که اون شعر رو که سروده میشه در من چه انقلابی به وجود میاره که در اثر اون انقلاب بدن من تحت تاثیر چه حرکاتی قرار خواهد گرفت، و سعی می کنم که بذارم که آزادانه احساسات واقعی خودم رو تحت تاثیر اون کلام اون سروده بتونم بیانش کنم.
آیا شما تلاش میکنید که از منطق باله یا اپرا باله های غربی استفاده کنید، یعنی تصویر سازی کنید؟
در واقع من همیشه این حالات در من وجود داشته، این داستان تازه نیست. من از 3 تا 4 سالگی شروع کردم به رقصیدن روی همین آثار، روی آثار فریدون شهبازیان، شجریان. من فقط 7 سال بیشتر نداشتم وقتی روش میرفتم. من دارم زندگی میکنم در دنیای تخیلی خودم که شما میفهمید فرمهایی از بله یا رقصهای هندی یا رقص فلامنکو یا رقص فولکلوریک ایران، تمام اینا آموخته های من هستند برای یک مدتی دیگه، الان دیگه در اختیار من نیستن که میخوام ازشون استفاده بکنم. وقتی من چشمام بندم در عالم خلسه و مستی شروع میکنم به چمیدن در هوا، خود به خود تمام آثار و واکنش این حرفات رو در من میشه لمس کرد، خود به خود بروز میکنه.
خب این بسیار شخصی میشه، یعنی حاصل یک شهود فردیه و این قابل آموزش دیگه نیست.
راستش اولا که داستان آموزش یک شکیبایی میخواد که من در خودم نمیبینم. فکر میکنم که به همین میتونم بسنده میکنم که اثری رو که کار من میتونه داشته باشه روی جامعه، یک چیزی رو اگه بتونه تکون بده و شاید منقلب بکنه، اون برداشتن این بار ابتذالیه که واژه رقص به گرده خودش میکشه قرن هاست در ایران، که دیگه حداقل برخورد مادر پدرهای بچه ها و فرزندهایی که عاشق هنر هستن و عاشق رقص تفاوت داشته باشه، که دیگه این بچه ها رو حداقل مانع حرکتشون نشن اگه دلشون بخواد برن آموزش ببینن در زمینه‌های رقص. ولی کارهایی که من گروهی میکنم کارهایی هستش که صرفاً با رقصنده‌های حرفه‌ای انجام میدم و اونها نیاز به آموزش ندارن، فقط یک سری تبادل اندیشه است و تبادل حرکت. من فقط سعی میکنم باشون چند بار در مورد فلسفه کاری رو که داریم انجام میدیم صحبت میکنم. قطعاتی رو که هر کدومشون روشون میرفتن چند بار بهشون پیشنهاد میشه، بعضیاشون ترجیح میدن یه قطعه دیگه رو به خاطر که بیشتر بهش احساس نزدیکی میکنن. داستانی رو که تعریف میکنیم در موردش، بعدش هم شروع میکنیم به تبادل کردن حرکات. برای من طراحی رقص یک دیوار مسدود نیست، دیواری پر از پنجره، پنجره‌های باز. این یک کندوی عسل میمونه که این چارچوب، این ترکیب هندسی بسیار بسیار مشخص و دقیق نوشته شده، ولی تمام این فضا در اندرونش خالیه و میتونی درش پرواز بکنی و رقصنده‌ها مثل زنبورهایی هستن که در این کندو میتونن پرواز بکنن آزادانه. اونجاست که نظم وجود داره و
در ادامه با فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه نگار همراه بشیم و سری به دنیای کتاب بزنیم و ببینیم چه کار تازه‌ای هست برای معرفی. آقای سرکوهی،
من اولم برای شما و شنوندگان نوروز بسیار پربار و سبزی رو آرزو میکنم و سال بسیار خوبی رو. فکر کردم که در این هفته کتاب اکنونهای دور رو معرفی بکنیم که یک هفته پیش از نوروز منتشر شد در آخرین روزهای سال گذشته. اکنونهای دور مجموعه شعرهای مفتون امینی، شاعر مطرحی که از دهه 40 تا کنون در عرصه شعر ایران حضور فعال و خلاق داره و مجموعه است از شعرهای به اصطلاح خود مفتون امینی، شعرهای سپید، شعرهای بیرون از وزن نیمایی و عروضیش، غزل و شعرهای ترکی مفتون امینی تا نیمه سال 86 رو این مجموعه در بر میگیره. در این مجموعه شعرهای بسیار خوبی هست، مثل برخی از گویه ها، آرمان، همچنین روی تالاب، سکانس با نور آبی، مرگ مهتاب و چند تا از شعرهای که به زبان ترکی مفتون سروده در این مجموعه چاپ شده.
آیه سرکوهی، پیش از اینکه وارد این کتاب بشیم، قبل از اون در مورد خود مفتون کمی صحبت بکنیم اگر موافقید.
مفتون در سال 1305 متولد شده، یعنی در واقع شاید بگیم یکی از کهنسالترین شاعران خوشبختان زنده ماست. زمانی که من میشناختمش قاضی دادگستری بود در تبریز، من دانشجو بودم موقع. مفتون در دهه 40 شعر کلاسیک فارسی میسرود که در نخستین مجموعهش دریاچه و بعد هم در معروفترین مجموعه دوران شعر کلاسیکش کولاک که در سال 1344 چاپ شد شعر کلاسیک میسرود. از همون موقع با شعرهای کلاسیک در متن کسانی که شعر کلاسیک میگفتن مفتون شاعر برجسته ای بود.
یدالله مفتون امینی، اینجور که خودش میگه در یکی از گفتگوهاش، سعی میکردن در بعضی از نشریات شعرهای غزلش رو در رقابت با شهریار چاپ بکنن، ولی امروز میشه گفت به نسبت سن و سابقه کاریش شاعر بسیار تازه‌ای به نظر میاد.
من البته فکر میکنم غزل مفتون رو بشه به غزل شهریار مقایسه کرد، چون تنها کسی که غزلش رو میشه به غزل شهریار مقایسه کرد سایه هست که هر دو رو هم میشه به حافظ مقایسه کرد. اما شعر مفتون به خصوص مثلا قطعاتی یا قصیده گونه هایی که میسرود، از جمله شعر معروف ارگ در مجموعه کولاک یا انسان با پاسپورت، اینها شعرهایی بودند که بسیار سرزبون ها بودند در اون دوره. و بعدش مفتون تحول کرد از شعر کلاسیک به شعر نیمایی و بعد در اوزان نیمایی در مجموعه نهنگ با موج و یا در مجموعه فصل پنهان، اما بعد هم آمد به شعر سپید به اصطلاح یا شعر آزاد از وزن شعر شاملویی، شعری که از وزن نیمایی هم راحت‌تر هست و فقط وزن درونی داره. به هر حال مفتون در اواخر دهه 60 هم در تجربه های نسل های جدید شرکت کرد و بر این تجربه ها افزود.
و این کتاب آخرش چطور، چگونه است، در چه حال هوایی؟
سه نوع شعر مفتون رو در بر میگیره، هم غزل، منتها غزل هایی که فضای تازه ای در اون هست و نسیم تازه ای در اون میوزه، هم شعرهای بی‌وزن یا شعرهایی است که بیشتر بر ساختار زبان تکیه داره و بر وزن درونی، و هم شعرهای ترکی مفتون در اون هست. این شعرها بعضیش هنوز نشون میده که مفتون میخواد تجربه بکنه و در چند تا شعر که به ساختارهای بسیار موجه و چند صدایی و چند بودی دست پیدا کرده موفق است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما در این بخش میرسیم به گزارشی که همکارم جمشید عدیلی از استرالیا برامون فرستاده. داستان از این قراره که استاد جلال ذوالفنون، نوازنده سرشناس ستار، با گروهش در سفری به استرالیا دیداری هم با همکار ما در سیدنی داشته که حاصلش گزارشی شنیدنی. پس بریم و با هم بشنیم.
در خدمت استاد ذوالفنون و همکاران هنرمند گروه ایشون هستیم و پای سفره هفت سین.
بله، خیلی خوشحال هستیم که این مورد پیش آمده با همت رادیو فردا که بتونیم با هموطنان عزیزمون در گوشه و کنار دنیا در ارتباط باشیم. عید نوروز رو که یادگار نیاکان ماست و بسیار ارزنده، به هموطنان عزیز تبریک میگیم و این رو به فال نیک میگیریم که دیدار ما در استرالیا مصادف شده است با این ایام خجسته و شاد و آرزوی شادی داریم برای همه هموطنان عزیز.
استاد، ستار تاریخ تولدش کی میتونه باشه؟
اصلا که ستار نسبت سازهای دیگه که در ایران داریم به این شکل ساز نسبتا جوانی است، زیاد سنی نداره. این محصول دوران محرومیت هست، چون دوران محرومیت موسیقی در ایران سابقش زیاده. بعد اول که این ممنونیت و محدودیت پیدا شد، هنر دوستان و فرهنگ دوستان تمهیدی به کار بردن، موسیقی رو بردن تو دل موسیقی آوازی. بله. چون گفتن موسیقی آوازی از نظر این قشری ها و اینا که ساز رو اینا به موسیقی میشناسن، آواز رو به موسیقی نمیشناسن. این موسیقی، موسیقی رو بردن اونجا و تا این اواخر هم خاطرتون هست که معلمین آواز اینا اکثرا کسانی بودن که مثلا منبر میرفتن یا مداح بودن و اینها. بله. بعد یه مقداری که گذشت دیگه موسیقی سازی هم بالاخره باید مطرح بشه، نمیشه که یه اون تا هر سازی رو نمیشه عنوان کرد تو چنین فضایی. بنابراین سازهایی که حجمش زیاد بود نمیشد، حتی حذف شد، مثلا قانون به خاطر حجم زیادش از موسیقی ایران حذف شد، در صورتی که بوده بعد از کشورهای عربی. اینا این ستار مسئول اون دورانه که گفتن یه چیزی بسازیم که بتونیم راحت هم بکنیم از این خونه به اون خونه. لباسام که لباس امروز نبود، لباسی بود که میشد یه ستارو در آستینش مثلا یا در زیر عبانا پنهان کرد. یکی از صحبت‌هایی که شده که در تاریخ مونده از نوازنده‌هایی که جایگاهی پیدا کردن مشتاق علی‌شاه کرمانی هست، که مشتاق علی‌شاه درویشی بوده که ستار می‌نواخته و خیلی معتقد به کارش بوده و میگفته که نماز بدون ستار نمیشه خوند، نماز اگه درست بخویم باشه باید با ستار باشه. به خاطر همین افکارم سنگسار شد و به اصطلاح مورد استقرار گرفت. یه سیم هم اضافه کرده به ستار که سیم مشتاق است و این تقریبا به 200 سال پیش میرسه. یعنی قبل از اون از ستار به این شکل چیز زیادی نمیدونیم، مگر اجداد این ساز تنبور و اینها که خب فارابی در کتاب موسیقی کبیر که 1000 سال پیش نوشته شده اونجا اشاره کرده به تنبور که در واقع جد همین ستار هست.
استاد ذوالفنون، شما نوجوان بودید که کار آموزش موسیقی رو آغاز کردید و شاگرد بسیار سایی و زرنگی هم بودید. داستان اون پیشی گرفتن از درس استاد رو برای ما تعریف بکنید.
اصلا که یک خاطره از چیز دارم، مستخان معروفی که پیششون کار میکردم، اینا درس ها رو من جلو جلو میرفتم، ایشون یک درس من میدادم، من 3 درس جلو تر میرفتم، درس رو زدم و اینا ایشون گفتن که خیلی خوب بود، آفرین، تشویق کردن اینها در هنرستان. بعد گفتم که من بوزنمارش هم زدم، کتاب بود دیگه، گفت بوزنمارش چی عزیزم؟ گفتم اینجا نوشته بوزن، گفت نه زن به وزن مارشه. آخه اونم یه چیز درست بالا نمیشون به وزن باش، اسم آهی نمیشه که ما برمی که بوزن مارشه. سر همه نوشته بودن.
خیلی متشکرم. همونطور که خدمتون رو عرض کردم، دیگر دوستان هنرمند ما اینجا حضور دارن. آقای آرش زنگینه، آرش کارشناس هنرهای زیبا از دانشکده هنرهای دانشگاه علم و فرهنگ تهران هست، نوازنده هست، محقق، مدرس ریتم در موسیقی ایرانی و سازهای کوبه‌ای هست. اولین اثر خودش رو به نام مشتاق و پریشان همراه با برادر هنرمندش بیژن زنگینه در 19 سالگی منتشر کرده.
تبریک عرض میکنم این سال نو نوروزی باستانی ایرانو.
داستان رقص بسمل چی هست؟
رقص بسمل یک آلبومی هستش که در سال 2000 در هند دهلی نو به همراه خواننده بزرگ و عارف پاکستانی خانم عابد پروین ضبط شد. کارگردان و کامپوزر این آلبوم آقای مظفر علی خان بودند. این سیدی در صوفی میوزیک در سراسر دنیا با عنوان سیدی طلایی سال شناخته شد. تلفیقی بود از اشعار امیر خسرو دهلوی و حضرت مولانا. بنده در این کار نقش طراحی ریتم‌های ایرانی و نوازندگی دف و چغانه و ضرب زورخونه را داشتم.
صحبت از چغانه کردید. برای شنوندگان عزیز ما شاید این ساز ناشناخته باشه. آقای زنگنی، ممکنه صدای اون رو شنوندگان ما بشنوند؟
از 4 تا صدای اصلی تشکیل شده. این 4 تا صدا هستش که ترکیبی از فضاهای موسیقی نوین ایرانی را تدایی میکنه. سازی بوده در دوره های بسیار قدیم، در دوره ساسانیان که باربود و اینها موزیسین اون دوره بودن، بله، استفاده میکردن به نام چغانه. این ساز تقریبا چنین صدایی داشته با یک تفاوت هایی که مدتی به فراموشی سپرده میشه و در دوره حافظ و مولانا خیلی در اشعارشون از این ساز اسم بردن،
چنگ و چغانه.
بله. بله. اما متاسفانه به فراموشی سپرده شده بود که با همت چندی از دوستان، آقای فربود یداللهی در تهران، سعی کردیم که این ساز رو دوباره احیا کنیم. یه 2-3 سالی هستش که دوباره مجدداً تلاش کردیم به فضای موسیقی کلاسیک ایرانی وارد بشه.
وقت اون رسیده که از استاد زلفنون خواهش بکنیم به مناسبت این دقایق شاد قطعه‌ای با ستار بنوازند و شما هم با چغانه ایشون رو همراهی بکنید.
با کمال میل. خیلی هم جا هست اصلا که اتفاقا چون صحبت از ایام نوروز و شادی و اینها هست، یک قطعه بنده ساختم که چند سال البته منطقه حالا به مناسبت نیست که اجرا کنیم. عنوان این قطعه سوار هست، چون یک تحرکی درش هست که به اسب سواری و چارنل اسب شبیه هست، از اون نظر اسمشو سوار بشه.
بسیار قطعه زیبایی بود. سپاسگزاریم از استاد زلفنون و آقای زنگنه. و اما دیگر میهمان ما سهیل زلفنون که از 9 سالگی به آموزش ستار نزد پدرش پرداخته تا دانش آموخته هنرستان موسیقی دانشگاه تهران هست. از 21 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده. تاکنون سهیل چند برنامه گروهی تا اونجایی که من میدونم و انفرادی در سالن‌های بزرگ موسیقی جهان داشته. سهیل در فن آهنگسازی هم موفقه و در حال حاضر به تحقیقات خودش در زمینه موسیقی محلی و سنتی ادامه میده. سهیل علاوه بر نواختن تار از صدای خوشی هم برخوردار هست. سهیل عزیز برامون ترانه‌ای میخونی؟
خواهش میکنم. قطعه هست از ساختای خودم، آهوی صحرا، شعر از مولانا که اجرا میکنم.
خیلی متشکریم و آقای زنگنه هم با چوانه شما رو همراهی میکنن.
من مرتاد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. همینجا به پایان این جنگ میرسیم. تا هفته بعد.
بود مجله شامگاهی امشب که با جنگ فرهنگی به پایان رسید. ساعت 19:59:16 به وقت ایران است. به لحظه های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. نام فیلتر شکن رادیو فردا رو اگر مایل باشید میتونید یادداشت کنید. امیدوارم که قلم و کاغذ در دسترس داشته باشید. نام فیلتر شکن جدید رادیو فردا هست ruharam.com. هجی میکنم ruharam.com. مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. برای دومین بار میگم در ادامه برنامه خلاصه خبرها را خواهید شنید که توسط همکارم مهین گرجی به اطلاعتون خواهد رسید.